در حال میگویند در نتیجه حملات قوات های هوایی 60 تن از افراد گروه دولت اسلامی یا داعش در چین کشته شدند. وزارت داخله افغانستان میگه در 4 روز گذشته 30 عملیات را به هدف سرکوب مخالفان مسلح در سراسر این کشور راه اندازی کرده است. و وزارت مالی افغانستان میگوید قرار است در آینده نزدیک هیئت عالی رتبه از مقامات چینی وارد کشور شود. تفصیل اخبار. مسئولان محلی ولایت ننگرهار میگویند در نتیجه حملات قوات های هوایی 60 تن از افراد گروه دولت اسلامی یا داعش در ولسوالی اچین این ولایت کشته شدند. حاجی غالب مجاهد ولسوال اچین به رادیو آزادی گفت این عملیات چاشت امروز در منطقه شدل این ولسوالی انجام شد. ولسوال اچین میگوید داعشیان لباس پلیس ملی و محلی را بتن کرده بودند و اجسادشان هنوز هم در محل باقی است. پیش از این نیز گفته شده بود که در درگیری 8 ساعت صبح امروز 35 تن از افراد گروه دولت اسلامی یا داعش کشته شدند. مسئولان وزارت داخله نیز امروز در کابل گفتند تلاش میکنند تا این گروه تروریستی را در ننگرهار سرکوب نمایند. وزارت داخله افغانستان میگوید در 4 روز گذشته 30 عملیات را به هدف سرکوب مخالفان مسلح در سراسر این کشور راه اندازی کرده است. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امروز در یک نشست خبری در کابل گفت در نتیجه این عملیات ها 38 مخالف مسلح کشته شده، 14 تن زخم برداشته و 6 تن آنان بازداشت شدند. در این حال سخنگوی وزارت میگوید در این مدت مخالفان مسلح 88 حمله را انجام دادند که در اثر آن 5 پلیس کشته و 15 تن دیگر زخم برداشتند. وی همچنان گفت که در 4 روز گذشته 40 تن در پیمان به دست داشتن در جرایم جنایی نیز بازداشت شدند. وزارت مالی افغانستان میگوید قرار است در آینده نزدیک هیئت عالی رتبه از مقامات چینی وارد کشور شود. این مطلب در یک اعلامیه وزارت مالی افغانستان بیان شده، اما در مورد هدف این مسافرت هیئت چینی وضاحت داده نشده است. بر اساس معلومات اعلامیه، وزیر مالی افغانستان اخیراً به چین سفر کرده و در نشست اقتصادی کشورهای اروپایی و آسیایی که در آن کشور برگزار شده بود شرکت کرد. گفته شده که وزیر مالی افغانستان در این نشست در مورد مسیر ابریشم و نقش افغانستان جهت رسیدن چین به گاز ترکمنستان، نفت ایران و بازار جهانی صحبت نمود. آقای حکیمی در جریان سفرش به هدف تقویت روابط تجاری و اقتصادی میان دو کشور با برخی مقامات چینی نیز گفتگو کرده است. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. در خبرهای منطقه و جهان همکارم ستاره فروغ را همراهی کنید.
آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران گفته است که عربستان سعودی به خاطر کشته شدن صدها تن در اثر ازدحام مردم در جریان مراسم حج عذرخواهی نماید. مقام های عربستان سعودی می گویند که در این حادثه به روز پنجشنبه گذشته 769 تن کشته و بیش از 900 نفر دیگر زخمی شدند. تهران می گوید که حداقل 144 ایرانی شامل قربانیان این رویدادند. از خامنه ای نقل شده که گفته است عربستان سعودی باید مسئولیتش را در قبال این حادثه بپذیرد و از مسلمانان و خانواده های قربانیان عذرخواهی نماید. یک روز پیش از این حسن روحانی رئیس جمهور ایران خواهان بررسی در مورد این حادثه شد و ابراهیم رئیسی لوی سرنوال ایران گفت که کشورش برای محاکمه اعضای خانواده شاهی عربستان سعودی به خاطر این جنایت در محاکم و سازمانهای بین‌المللی تلاش خواهد کرد. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی مقام های ایران را به برخورد سیاسی با این حادثه مصیبت بار متهم کرد. اردوی عربستان سعودی میگوید که یک جنرالش در جنوب این کشور در سرحد با یمن کشته شده است. خبرگزاری دولتی عربستان سعودی امروز خبر داد که جنرال ابراهیم حمزی در اثر جراحاتی که در جریان اجرای وظیفه در ولایت جازان برداشته بود در شفاخانه درگذشت. در مورد تاریخ و چگونگی این رویداد جزئیات ارائه نشده است. وزارت داخله عربستان سعودی پیش از این گفت که یک دگروال و یک محافظ سرحدی اواخر روز جمعه در جریان جنگ مسلحانه پس از انفجار یک ماین در ولایت جازان کشته شدند. از ماه مارچ به این سو که حملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی بر ضد شورشیان حوثی یمن آغاز شد، آتشباری و پرتاب راکت در امتداد سرحد دو کشور یک امر معمول است. ریاض این مبارزه نظامی را برای حمایت از حکومت رئیس جمهور عبدالربو منصور هادی برای انداخته است. فرانسه می گوید که حمله های هوایی را بر ضد گروه دولت اسلامی در سوریه اجرا کرده است. دفتر رئیس جمهور فرانسه امروز در یک اعلامیه گفت در این حملات اهداف این گروه که در جریان ماموریت‌های اکتشافی طی دو هفته گذشته شناسایی شده بودند بمباری شدند. در اعلامیه آمده است که این عملیات برای مبارزه با خطرات تروریستی از جانب گروه دولت اسلامی با شرکای ائتلاف به رهبری آمریکا بر ضد این گروه هماهنگ شده بود. فرانسه در ماه سپتامبر پارسال بعد از آن در اجرای حمله های هوایی بر ضد تندروان مسلح گروه دولت اسلامی در عراق با آمریکا سهم گرفت که این گروه تندرو بخشای زیاد سوریه و عراق را تصرف کرد. اردوی عراق با نظامیان روسیه، ایران و سوریه در زمینه مبارزه با تهدید از جانب گروه تندرو دولت اسلامی همکاری میکند. این مسئله در یک اعلامیه که دیروز از سوی فرماندهی عملیات‌های مشترک اردوی عراق نشر شد، ابراز شده است. در اعلامیه گفته شده که توافق در این مورد پس از افزایش نگرانی روسیه در خصوص پیوستن هزاران نفر از این کشور با داعش صورت گرفته است. اما این موضوع ظاهراً با سخنان یک روز پیش ابراهیم الجعفری وزیر خارجه عراق در تضاد است که گفته بود کشورش کدام مشاور نظامی روسی را برای کمک با قوای عراقی نپذیرفته است. از یک انفجار در بیرون از یک دفتر اداره خدمات امنیتی اوکراین در شهر بندری آدیسا خبر داده شده است. این انفجار اوایل امروز در جاده ایوریسکایا رخ داده است. گزارش شده که یک وسیله منفجره در نزدیک دروازه دخولی این دفتر جاسازی شده بود. در نتیجه انفجار شیشه های ساختمان های نزدیک شکسته و از تلفات گزارش نشده است. وزارت داخلی اوکراین میگوید که یک بررسی جنایی در مورد این حادثه آغاز شده است. و خبر آخر این که پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان میگوید جامعه مهاجرین در امریکا به خاطر دشواری و سختی ها نباید مایوس شود. به گفته وی مردم کشورهای مختلف مستقر در امریکا باید شهروندان با مسئولیت باشند. فرانسیس به روز شنبه برای نزدیک به 40,000 نفر در مورد آزادی های مذهبی و مهاجرت سخنرانی کرد. وی به جمعیت از مهاجرین مستقر در امریکا خواست تا بر میراث‌هایشان فخر کنند و هرگز از رسم و عنعنات خود ننگ ننمایند. پاپ در این حال هشدار داد که آزادی مذهبی با خطر روبروست. پایان خبرها از رادیو آزادی. از همراهیتان تشکر. در ادامه قسمت دوم برنامه صحت سرمایه زندگی را دنبال کنید.
بازم خوش آمدین با سلام مجدد. موضوع مورد بحث در برنامه امراض قلبی است و دکتر صاحب نجیب الله جلالزاده متخصص امراض قلبی در استودیو با ما هستند و در این مورد صحبت میکنن. شما هم اگر کدام سوالی دارین در این مورد میتونین با شماره های 0782-22-755 و 0799-20-3540 به تماس شده و سوالاتتان را از دکتر صاحب پرسان کنین. دکتر صاحب به بخش دوم برنامه خوش آمدین. میشه در مورد ازی بگوین که تداوی امراض قلبی در افغانستان چیگونه است و آیا صورت میگیره نمیگیره؟ چرا بیشتر کسایی که به این بیماری مبتلا هستند به کشورهای خارج مخصوصا در پاکستان میرن؟ بفرمایید.
تشکر. افغانستان در یه اواخر در قسمت تداوی تشخیص و تداوی امراض قلبی پیشرفت‌های خوبی داشته. ما امکانات انجیوگرافی را و انجیوپلاستی را دو سه یا چهار سال گذشته به ایسو داریم و خوشبختانه مراکزش بیشتر شده میره. چندین جای فعلا این کارا میشه و امکانات جراحی قلب از تقریبا از 10 سال به طرف ابتدا صرف اطفال با مشکلات ولادی میتونستن که عملیات جراحی قلب اجرا شو پیشن. در یه اواخر ما عملیات جراحی قلب نزد کاهلان هم میتونیم اجرا کنیم. دکترهایی داریم، مرکزهایی داریم در قسمت که خوشبختانه رو به ازدیاد است، چندین مرکز است. یعنی در افغانستان ما گفتم میتونم که تقریبا اگر 100% نباشه در حدود 95% امراض قلبی تشخیص میشن و تداوی میشن.
سلامت باشین دکتر صاحب. یک دوست ما روی خط هستن، مشنویم که اینا از کجا به تماس شدن و چی گفتنی دارن. بله سلام علیکم.
السلام علیکم، احترامات تقدیم است دکتر محترم.
تشکر.
در ارتباط به امراض قلبی چیزی که شما لطف کردیم ها پیش از اینکه به مورد بپردازیم باید خودم معرفی کنم و ولایت قندهار به شما در تماس
میروانی.
حبیب الله از ولایت سراول سوالی پرسیدم.
آها بفرمایید حبیب الله جان.
راجع به امراض قلبی وقتی که این تکلیف بروز میکنن نمک یا روغنی خوردن این چه قسم سر تاثیرات منفی بیشتر میگذاره یا خیره؟ و از کلام کمک های علاجی اگر در یک جای باشه که مراکز صحی امکان دسترسی نباشه کلام کمک ها به دو تجویش بهتر.
خب تشکر.
سلامت باشین. بفرمایید دکتر سیب.
نمک
و روغن.
و روغن هر دوش تاثیر داره بالا امراض قلبی، اما همیشه نه. روغن، روغنایی که منشأ حیوانی داره، قسمی که قبلا گفتیم، همیشه مضر است. کلسترول خون بالا میبره. البته کلسترول یک بخش از همین روغنهای حیوانی است، در وجود انسان هم است و ساخته میشه از مواد مختلف، یکی به دیگه تغییر شکل میتونن بکنن. چندین شکل داره، اشکال مضرش در داخل رگای خون رسوب میکنه. خب ما روغنهایی که منشأ حیوانی دارن هیچ وقت توصیه نمیکنم. روغنای نباتی با مقدار کم میتونه که در غذا شامل باشه. و در قسمت نمک، در تمام حالات ما نمک محدود نمیسازیم پیش مریض. در حالاتی که شخص مصاب عدم کفای قلبی باشه و هم عدم کفای اوقدر پیش رفته باشه که باعث ایجاد اوزایما یا پوندیدگی در پایا و دستا مریض شوه، در اون صورت بخاطر که سودیم است و سودیم کلوراید باعث جذب آب میشه و باعث احتباس یا ریتنشن یا نگه داشتن آب در وجود میشه، به اون خاطر ما نمک محدود میسازیم، یک اندازه کم میکنیم پیش مریضای خود. و یا در فشار بلند خون، در فشار بلند هم در تمام انواع فشار بلند مطالعاتی که صورت گرفته نمک رول نداشته. ما به شکل سالت سنسیتیو و سالت انسنسیتیو میگیم، یعنی حساس در مقابل نمک و غیر حساس در مقابل نمک، یعنی همیشه کم گرفتن نمک فشار پایین نمیره و یا زیاد مصرف نمک فشار همیشه بالا نمیبره. اما به صورت عموم نمک باید به مقدار کم مصرف شوه و در صورتی که دکتر موظف متوجه میشه که نمک در تکلیف رول داره، ما پیش بعض مریضای خود نمک بسیار محدود میسازیم که باید با نمو اندازه مریضای ما استفاده کنند.
کمک های اولیه را گفتن، در جایی که مراکز صحی نزدیک نباشه چی کمک؟
کمک های اولیه بسیار مهم است. یک شخص وقتی که حمله قلبی واقع میشه پیشش بر روی زمین میفته، کسایی که در اطراف از اون میباشن، خب در بیرون از افغانستان امکانات بسیار زیاد است، حتی اگر حرکات قلب بی نظم میشه پیش یک شخصی که مصاب حمله قلبی است، پیشان شاک میتونن بتن، شاک برقی میتونن. خب در افغانستان ما امکانات بیرون از شفاخانه جایی نداریم. اشخاصی که هستن در چهار طرفش، خوبتر است که شخصی را که وقتی بر روی زمین مفته و حمله قلبی داره از درد میناله، حرکتش محدود بسازن و را استراحت بتن و به زودترین فرصت در امبولانس یا هر وسیله ممکنی که دارن به یک مرکز انتقالش بتن. و مهم همی است که فعالیت فیزیکیش محدود کنن.
بله تشکر دکتر سیب. یک دوستم از ولایت هرات روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام سوال ما یعنی است که همه دلونای ما که هست درد هم نمیکنه، سوخت هم نمیکنه، همین تو بسیار گرفتگی هست.
دوباره میشه سوالتان رو مطرح کنین؟
آقای ما که هست همه دلونای ما که هست گرفتگی هست، سوخت هم نمیکنه، درد هم نمیکنه، همین تو گرفتگی هست.
شنونده های عزیز، موضوع مورد بحث برنامه ما امراض قلبی است و شما هم اگر تماس میگیرین در این مورد باید صحبت کنین. دکتر صاحب، اگر یک خانم حامله مبتلا به بیماری قلبی باشه، این چقدر تاثیرگذار می باشه بالای تفلزی یا تفلزی مصاب به بیماری می باشه و دوایی که استفاده میکنه چگونه از بالای تفلش؟
بله بسیار بحث مهم است. امراض قلبی، وقتی یک مادر در طفولیتش کدام شکل از امراض ولادی قلبی را داشته، احتمال داره پیش طفلش هم انتقال کنه. و به نام مشوره ژنتیکی یاد میکنن که در افغانستان متاسفانه نداریم، اما در ممالک پیشرفته امکانات وجود داره. خانم میتونه در قسمت با امو شخص متخصص مربوطش مشوره کنه و ببینه که چقدر چانس داره که بیماری به طفلش هم سرایت کنه. و در قسمت خب به صورت عموم احتمال وجود داره. بنان خانم هایی که بالخصوص مشکلات زیادی داشتن یا دیفکت ها یا نواقص بزرگی داشتن، خوب است که اینا طفل نبرن. و او خانم هایی که امراض کسبی دارن، مثلا فشار بلند دارن یا کدام بندش رگ قلب دارن که حمله قلبی را تیر کردن، سپری کردن، این بازم نظر به وسط حمله قلبی است. یا مثلا بعض وقتا امراض چی می باشه، امراضی که روماتیزمال است، یک والو قلب متاثر می سازه، تخریب می کنه. او مریضای ما همیشه دوای می گیرن که ما به نام بلد نریاد می کنیم یا رقیق کننده خون، بسیار مشکل ایجاد میکنه در دوران حاملگی، چرا که او دواها رو نمیتونه مصرف کنه در جریان حاملگی و ضرورتش هم هست. اگر دوا رو قطع کنن، والو که برش اون مصنوعی انداخته شده، والو بند میشه و اگر دوا رو بگیرن طفلشان سوی تشکل ایجاد میشه. به صورت عموم باید با مشوره دکتر خود برن و بدون اجازه دکتر خود خانم هایی که مصاب حمله قلبی هستند باید که حمل نگیرن.
سلامت باشین دکتر سی. برادران ما جاوید از ولایت پروان روی خط هستن.
بله، السلام علیکم. سلام احترامات خدا انشیه جان به شما و جناب دکتر سی با انکوران تخلیم شما تقدیم ندارم. جاوید هستم از پروان.
جاوید جان خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
تشکر انشیه جان. خب ما مریضی که در خانه داریم تکلیف قلبی هم داره با وسوسه تکلیف تماره تکلیف گذار و تکلیف نیتم داره. دیگر جناب دکتر سید مشوری میگی در باری رژیم غذاییش، دیگر در حساب اولویت تداویش اگر جناب دکتر سید برمایت مشوره بتا دیگر دکتر سید مجرم سوال داشته تشکر باید شده.
خب تکلیف قلبیشون چی است برادر؟ چی مشکل قلبی داره؟
تکلیف قلبی از این جناب دکتر سید تقریبا یک نیم سال میشه که تشخیص کردیم یک کمکی تکلیف قلبی داشت، در حساب چربی خون، چربی خون هم داره جناب دکتر سید بازی را قبول بردم، یک برای دوا برش درفتم. مال تقریبا یک نیم میشه که دوا نخورده، از این بابت استخوان سینیش بسیار میناله، دیگه از این فایده از این ای آیالت یعنی تکلیف قلبیش یا از حساب چربی خون هست جناب دکتر سید؟
چربی خون خودش باعث درد پای نمیشه، در البته در مراحل پیشرفته تمام امراض یکی به دیگه نزدیک میشن، آدم نمیتونه به صورت مطلق گفته که این مرض باعث از اون نمیشه، اما به صورت عموم نمیشه. و شما گفتین که چربی های خونشان زیاد بوده. چربی های خون به چندین شکل تداوی میشه، اگر به اندازه کم باشه، خفیف باشه و شخص جوان باشه، بتونه فعالیت فیزیکی کنه. ما صرفا رژیم غذاییش تغییر میتیم و فعالیت فیزیکی یعنی قدم زدن و یا سپورتی را که میتونه اجرا کنه برش توصیه میکنیم. بعد از او ارزیابی میکنیم، اگر با اینا کنترل نشد ما دواها داریم به خاطر چربی های خون، دوا برشان میتیم و در 2 یا 3 ماه دوباره مریض ارزیابی میشه که چربی ها در کدام اندازه است و عوارض جانبی را که یک دوا بالای وجود انسان داره، مثلا بالای جگر تاثیر میکنه. وقتی شما دوباره به خاطر ویزیت پیش دکترتان میرین، دکتر امونا را ارزیابی میکنه، میبینه اگر ضرورت بود بیشتر از او ادامه میده دوا را، اگر نبود دوا را قطع میکنه. خب خوب است که شما خودتان دوا را قطع نکنین، دکتری که دوا را توصیه کرده دوباره پیشش برین، یک بار معاینات خود اجرا کنه، ببینه که حال ضرور است که دیگه ادامه بده دوا را یا نه که چربی خون به حالت نرمالش برگشته و قطع شوه. و در قسمت رژیم غذایی شما گفتین، رژیم غذایی باید مواد باشه که همه قسمه که ما چندین بار در پروگرام تکرار کردم، سبزیجات و میوه‌جات چیزای خوب است، از محصولات حیوانی یک کم پرهیز کنن خوب است.
سلامت باشین دکتر صاحب. افرادی که مبتلا به بیماری قلبی هستن، آیا برشان ورزش توصیه میشه نمیشه؟ چی نوع ورزش باید اجرا کنن؟
ورزش در امراض قلبی جای داره، اما ای باز مربوط به مرض میشه، یعنی پیش تمام اشخاص ما یک نوع ورزش نمیتونیم توصیه کنیم. یک شخص وقتی مرض پیشرفته قلبی داره، ما در بستر استراحت برش میدیم. اگر کمی خوبتر باشه و تحمل داشته باشه، ما میشه ورزش یا فعالیت فیزیکی را به اندازه تحمل او شخص برش توصیه میکنیم که چقدر تحمل داره و مشکل برش ایجاد نمیشه تا مو اندازه. اشخاص جوان باشن، مشکلشون کم باشه، ما زیادتر تشویقشان میکنیم و کسایی که مشکلشان پیشرفته تر است کمتر.
جهان سپاس دکتر سی برادر ما نعیم از ولایت غزنی روی خط هستن. بله سلام علیکم.
بله خدمت دکتر
سی. بله
سلام علیکم.
سلام علیکم بفرمایین.
مهربانی
از دکتر سی یک سوال داشتیم. پدر ما تقریبا قلبش کلون شده، ایرو بردیم پاکستان، برای از پاکستان آوردیم، ولی بعد وقت پایش باد نه و دردم میگیره دیگه، فشارش نرمال است دیگه، حالی باید چیکار کنیم که بله پایش کم شده یا خوب شده تداوی را داده؟
درد پایش چه وقت میشه ایجاد شده؟ عملیات کده بوده نشه؟ عملیات شده بود پدرتان؟
عملیات نشه، فقط دوا داده، گفته قلبش کلان شده، خورد شده حالی فعلا. مقصد دو سال میشه که خیلی شدید پای درد، یک سال شده که درد باز کند و باز دوباره من پیدا شده درد پایش، پایش باز هم میکنه.
خب درست است. بعض وقتا بندش در یکی از رگهای پای واقع میشه که ما به نام دیویتی یاد میکنیم، یک وریت بند میشه و جلو برگشت خون رو به طرف قلب میگیره که معمولا بعد از عملیات ها میتونه واقع شوه یا پیش خون معامله میتونه واقع شوه یا دلایل مختلف داره پیش اشخاص مختلف. خب اگر بعد از عملیات قلب هم مشکل یک طرف یک پای میپنده و درد زیاد ایجاد میشه، دلالت به بندش رگ میکنه که بسیار موضوع مهم است، زودتر باید پیش دکتر برده شوه در یک شفاخانه. اما دردهای مزمنی که قسمی که برادر ما گفت که از دو سال به این طرف درد داشتن، بیشتر احتمال داره که دردهای مربوط به مفاصل باشه، دردهای باشه که مربوط به استخوان ها باشه. خوب تر است که با دکتر ارتوپیدی در قسمت مشوره صورت بگیره.
سلامت باشین دکتر صاحب. بعض افراد که مبتلا به بیماری قلبی هستن بیشتر از دوای یونانی استفاده میکنن، آیا ای برشان خطرساز نیست و خدا تلقین هم میکنن که ما بهتر شدیم؟ نظر شما در این مورد چیست؟ قبل از اینکه سوال مرا جواب بدین، یک دوست ما از ولایت هلمند روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم دکتر
صاحب. علیکم
سلام. یکم بلندتر صحبت کنین.
رحمت از هلمند گفت
میشه. بفرمایین. دوباره سوالتان رو بگوین.
گفتم مریضی قلبی نداشتیم، سوال دیگه داشتیم از شما.
میشه دکتر صاحب سوالی که پیشتر مطرح کردم در مورد از پاسخ بگوین؟
خب این سوالتان دمی چند ثانیه که وقت داشتم چرت میزدم که چی جواب بتم، بخاطر که من در مورد دوای یونانی هیچ چیز نمیفهمم.
بعضا میگیرن گیاهای مختلف ها میگیرن جوشانده و میخورن، باز خود تلقین هم میکنن که ما جور شدیم.
حالا به صورت عموم این خود در تمام فامیل ها هست. اگر من خود بگویم که بعض وقتا در بعض مریضی ها مادر خودم هم توصیه میکنه بعضی چیزا رو، خب چیزایی که زیاد شناخته شده و زیاد استفاده شده من چیز گفته نمیتونم، اما بعض مواد وجود داره که ما خوب نمیشناسیم یا نه و یک کس توصیه میکنه در یک مریضی شدید توصیه میکنن. من طرفدار استفاده از چیزا نیستم به خاطر که با دوستی شناخته نشده که چی است و ممکن است که به جای فایده خطرش زیاد باشه، چون در موردش معلومات کافی نداریم.
آها زنده باشین. یک دوست ما به اسم جمالدین از بادغیس روی خط هستن. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم.
و علیکم السلام.
بفرمایید مشکل تنه بگید.
وانی بابا تاسی رو گم کرد.
به هر لهجه که صحبت میکنن صحبت کنین دکتر سه پاسخ میدین.
یه سر مرد عدینی ده کار مریده ده قلبی مریده ده او د سره پر دې لري یارات په ولې د پاکستان ته مزار شریف ته د امریکانو په تیز باندې څه تکلیف لري؟
وروره څه تکلیف لري؟ لږ زره د مور د تکلیف دی ماته وایي چې ما په پوسم
ما وړه شکر مریض
ده. شکر لري. قلبي څه مریض ده؟ فشار لري د وینې غوړي جګ دی. کوم وخت هم لایته را کړی چی شي ده؟ وام ده زړه مریضی چی شي ده؟ فشار ده؟ کوم مملایته را کړی؟ څه رقم ډاکټر څه درته ویلي؟
دا
ډاکټر ته ویلي چې دا د قلب مرستیا د فشار دی شکر دی او چربی هم زیات لري تر څو هغه به ډېره دا چربی مرستیا هم لري باندې باندې څه دی په دې کې
تماسشون قطع شد. فکر میکنم مشکلات مادرشون زیاد هستن. اگه یک توصیه کوتاه برشان داشته باشین.
تاسی کوم ستونزه چې د وروریا د کړې چې د وینې فشار لري، شکر لري او وزن هم زیات دی، ټول هغه ریسک فاکتورونه دي چې موږ په لومړي سر کې پیوغه کېدو چې د زړه د ناروغۍ زمینه مساعده ای او د حملې لپاره زمینه مساعده ای. داسې ناروغان هر وخت په دې خطر کې دي چې د زړه حمله په دوی باندې راسي او دوی وضعیت نور هم خراب شي. نو ښه دا ده چې دغه ټول فاکتورونه تر کومه حده چې په خپله مریض پورې ارتباط لري، په ډاکټر پورې ارتباط لري، دا کنټرول شي تر څو د حملې مخنیوی وشي.
دکتر صاحب، در بعض حالات بعض مریض هایی هستن که تشخیص میشن شیریان قلبشان البته بزرگ شده، آیا این قابل تداوی میباشه یا باعث مرگشان میشه؟
بزرگ شده؟
شیریان قلب، بله.
ما دف شما رو نفهمیدم.
بعضی وقتا بعضی مریضایی که مراجعه میکنن میگه شریان های قلبتان بزرگ شده، یعنی خون بیشتر پمپ میکنه، چی رقم من به اصطلاح طبیش نمیفهم، ولی آیا قابل علاج است یا خیر؟
شریان های قلب یا همین رگ های قلب که وقتی ما میگیم هدف ما شریان هاییست که به خود عضله قلب خون میرسانه، این شریان ها معمولاً کلون نمیشه، اینا خرد میشن، تنگ میشن، وقتی که تنگ میشن کمرسی به عضله خون باعث ایجاد حمله میشه. بزرگ شدن گپتانم و میتونم تایید کنم که در خود عضله قلب میتونه واقع شوه، خود عضله قلب زخیم شوه، در فشار بلند میتونه که زخیم شوه و در او صورت باز کمرسی خون است. ای که ما بگویم شریان ها بزرگ شده، ای یک بعض حالات نادری است که
یعنی امکان داره؟
امکان داره، بله.
باز قابل تداوی است یا قابل عملیات میشه نمیشه، خیر چطور است؟
اگر به صورت من میفهم، اگر هدف شما دو قسمت باشه که رگهای قلب کلان شود تا استنجوگرافی دیده میشه، ما باز امراض داریم که به نام انیوریزم یا اکتازیا میگیم، رگهای قلب کلان میشه، در اونجا ما بعض وقتا استنت میمانیم، بعض وقتا ضرورت به عملیات میداشته باشه و یا بعض وقتا صرفا به دوا کنترل میشن که کدام خون در بینش لخته نکنه و باعث بندشش نشه.
زنده باشین دکتر صاحب. میشه در مورد عزیز صحبت کنن که امی احتیاط چقدر نقش داره برای بروز بیماری قلبی و توصیه شما چی هست؟
احتیاط یا احتیاط؟
احتیاط به مواد مخدر.
احتیاط به مواد مخدر، احتیاط به مواد مخدر بسیار زیاد ارزش داره، مخصوصا سیگارت، قسمی که قبلا گفتیم یک ریسک فاکتور بسیار قوی است. سیگارت زمینه رسوب کلسترول در رگهای خون مساعد میسازه، زمینه را به حمله قلبی مساعد میسازه. ما بازم خواهش میکنم با استفاده از این فرصت از هموطنان خود، از وطندارای خود که از سیگارت دور باشن. و تمام مواد مخدر به صحت مضر است، تمامش در هر قسمت جای خود داره و تخریبات خود ایجاد میکنه، اما سیگارت بیشتر دشمن قلب است.
دکتر صاحب، بعض افراد که در اثر بیماری قلبی عملیات میشن، آیا بعد از عملیات مثل یک فرد نرمال فعالیت فیزیکی کرده میتن یا بعض محدودیت ها برای ازای وضع میشه؟
در عملیات های کوچک و متوسط اکثرا شخص دوباره حالت نرمال خود میگیره، مخصوصا اگر مشکلات ولادی قلب باشه بعد از اینکه ترمیم میشه. طفل بعد از چند وقت بعد از اون که از اون زخم عملیاتش به اصطلاح خوب میشه دوباره نرمال میشه، هیچ نوع بقایش پیشش نمیمانه. اما بعض وقتا حملات بزرگ قلبی از تخریبات در قلب ایجاد شده، بعد از اینکه جریان خون تامین میشه، رگهای قلب پیوند میکنن یا به اصطلاح ما به شکل انجیوگرافی باز میکنیم رگهای قلب، پیش از او اشخاص یک اندازه محدودیت می باشد، چرا که قلبشان او توانایی نرمال را که داشت حال نداره، باید احتیاط کنن. اما این نظر به اشخاص فرق می کنن.
مثلا کدام نوع عملیات باید مراد شود؟
مثلا اگر عمل قلبی بزرگ باشه و یکی از رگای قلب بند کرده باشه و شخص ناوقت برسه پیش دکتر، ما 90 دقیقه اول به نام گلدن تایم یاد میکنیم یا زمان طلایی. اگر در اون 90 دقیقه شخص برسه پیش دکتر و دوباره باز شود، خواهیش تخریبی باقی نمیمانه. هر قدر که مدت در بین زیادتر میشه و تاخیر ایجاد میشه، ساحه تخریب شده میره، بنان به اصطلاح مشکل ایجاد میکنه و ساحه حرکت خود از دست میده، قلب پمپش ضعیف میشه و توان اشخاص در اجرای فعالیت‌های فیزیکی محدود میشه.
سلامت باشین. شنونده های عزیزی بود برنامه صحت این هفته از رادیو آزادی از دکتر صاحب نجیب الله جلالزی، متخصص امراض قلبی که در این برنامه با ما بودن، جهان سپاس. و حالا بقیه روزتان خوش. حالا سحر لیوال در یک برنامه نیم ساعته خبری با شماست. بفرمایید خانم لیوال.
با تشکر از شما فرشتانه دا، ساعت 33 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. رادیو آزادی را روی موج متوسط 92.6 و اف ام 100.5 میشنوید. سلام های من سهل لیوال را بپذیرید. عبیدالله عبیدی همکار بخش تکنیک هم به شما سلام میگوید. در این 30 دقیقه که با شما خواهیم بود، در آغاز گزارش ها میشنوید که مشران و جرگه افغانستان از حکومت خواسته تا به هر شکل ممکن جلو فعالیت گروه داعش را در ولایت ننگرهار بگیرد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از کاهش 12% خشونت علیه زنان در این کشور خبر داده است. این را هم میشنوید و سایر مطالب خبری را نیز داریم. اما پیش از همه سرخط مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از جاوید حسن‌زاده بشنوید و به دنبال آن حمیرا الکوزای خبرهای اقتصادی را پیشکش خواهد کرد.
مسئولان محلی ولایت ننگرهار میگویند در نتیجه حملات قوات‌های هوایی 60 تن از افراد گروه دولت اسلامی یا داعش در ولسوالی اچین این ولایت کشته شدند. وزارت داخلی افغانستان میگوید در 4 روز گذشته 30 عملیات را به هدف سرکوب مخالفان مسلح در سراسر این کشور راه اندازی کرده است. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید قماندان مخالفان مسلح همراه با 4 همکارش امروز در ولایت لوگر کشته شده و 11 تن دیگرشان بازداشت شدند. وزارت مالی افغانستان میگوید قرار است در آینده نزدیک یک هیئت عالی رتبه از مقامات چینی وارد کشور شود. آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران میگوید که عربستان سعودی به خاطر کشته شدن صدها تن در اثر ازدحام مردم در جریان مراسم حج عذرخواهی نماید. فرانسه میگوید که حمله های هوایی را بر ضد گروه دولت اسلامی در سوریه اجرا کرده است. اردوی عربستان سعودی میگوید که یک جنرالش در جنوب این کشور در سرحد با یمن کشته شده است. یک انفجار در بیرون از یک دفتر اداره خدمات امنیتی اوکراین در شهر بندری ادیسا رخ داده است. از تلفات در این انفجار گزارش نشده است. و رهبر کاتولیک های جهان میگوید که جامعه مهاجرین در امریکا به خاطر دشواری و سختی ها نباید مایوس شود. با گفته پاپ فرانسیس، مردم کشورهای مختلف مستقر در امریکا باید شهروندان با مسئولیت باشند.
مقامات وزارت تجارت میگویند در حالی که بندر چابهار به صورت کلی فعال نیست، اما روند تجارت از مسیر راه ایران افزایش یافته است. مسافر قوقندی سخنگوی وزارت تجارت ابراز امیدواری کرد که با آغاز کار بندر چابهار روند تجارت و ترانزیت افغانستان بهتر و صادرات کشور افزایش خواهد یافت. مقامات وزارت تجارت افغانستان میگویند که نشست سه جانبه افغانستان، هند و ایران در مورد تاسیسات بندر چابهار در اواخر ماه گذشته برگزار شد. سخنگوی وزارت تجارت این نشست را پردستاورد خواند و گفت در این نشست روی فعالسازی بهتر بندر چابهار صحبت گردید. بندر چابهار ایران که هند بالای آن سرمایه گذاری کرده، یک راه بدیل ترانزیت از طریق پاکستان نیست با شمار می رود. مقامات وزارت زراعت افغانستان می گویند که حاصلات گندم امسال در مقایسه با سال گذشته 5% افزایش یافته است. لطف الله راشد سخنگوی این وزارت امروز با ابراز این مطلب به رادیو آزادی گفت این افزایش در 34 ولایت افغانستان می باشد. آقای راشد گفت در سال جاری در سراسر کشور 2128.8 هکتار زمین گندم زرع گردیده بود. آقای راشد علت افزایش حاصلات گندم در کشور را مناسب بودن اقلیم و توزیع ادویه ضد حشرات به دهقان عنوان کرد. مسئولین اتاق تجارت و صنایع ولایت هرات میگویند که وضعیت سرمایه گذاری و اقتصادی در این ولایت کاملا با حالت رکود مواجه شده است. حاجی سیروس الاف معاون اول اتاق تجارت و صنایع هرات امروز با ابراز این مطلب به رادیو آزادی گفت برخی تجار به دلیل فراهم بودن زمینه‌های کاری سرمایه های خود را به کشورهای ایران، ترکیه و امارات متحده انتقال دادند. آقای الاف افزود که سرمایه گذاران کشور به وضعیت کنونی در کشور بی‌باور شده‌اند. وای همچنان افزود در این اواخر در شهرک صنعتی هرات بازار عرضه و تقاضا کاهش یافته است. آقای الاف از حکومت خواهان توجه جدی در این عرصه گردید و این هم نرخ بازه است اسعار خارجی در مقابل افغانی در بازارهای امروز کابل. یک دلار آمریکایی 63 افغانی و 80 پول، یک یورو 71 افغانی و 10 پول، یک پوند انگلیسی 96 افغانی، یک ریال سعودی 16 افغانی و 75 پول، یک درهم امارات 17 افغانی و 20 پول، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 40 پول و 1000 کلدار پاکستانی 612 افغانی.
فشرده خبرهای افغانستان و جهان و اخبار اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تفصیل این موضوعات را در وبسایت ما نیز شنیده و خوانده می توانید. azadiradio.com آدرس ماست. در ادامه این برنامه، رئیس مشران جرگه افغانستان میگوید حکومت مکلف است تا جلو فعالیت گروه داعش در ننگرهار را بگیرد.
گروپی تروریستی داعش مراکزش در ولسوالی اچین سند دره مامند هستند، مراکز عمومی که عزیزه به هم افغانستان و بالخصوص در ننگرهار ای تمویل میشند. حکومت مکلف است که جلوش بگیرند.
در این حال وزارت داخلی افغانستان میگوید در 3 ماه گذشته تلفات سنگین به گروه دولت اسلامی در ولایت ننگرهار وارد شده است.
ضرباتی که داخل در 3 ماه گذشته داعش در ننگرهار دیده نزدیک به 200 یا 300 نفر اجناس بین رفته. تمرکز ما همه نیست که نگذاریم داعش نفوذ کنه در افغانستان.
سخنگوی این وزارت بود. ولسی جرگه افغانستان مصمم است تا در آینده نزدیک وزیر داخلی کشور را استیضا کند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از کاهش 12% خشونت علیه زنان در این کشور خبر داده است.
در مجموع ارقامی که در 4 ماه جمع‌آوری شده نشان می‌دهد که در تعداد مجموعی قضایای خشونت که نزد دفاتر مصرف شده تقریبا 12% کاهش یافته.
نگاه به مطبوعات چاپی کابل نیز خواهیم انداخت. با ما همراه باشید. سلام به شنونده هایی که تازه به ما پیوستند. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. سهل لیوال در این برنامه میزبانتان هستم. رئیس مشران جرگه افغانستان از حکومت میخواهد تا به هدف سرکوب گروه داعش در ولایت ننگرهار نیروهای خاص حمایوی و کماندو را بفرستد. فضل هادی مسلمیار امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت گروه داعش از چند ماه به این سو بر باشنده های ننگرهار ظلم و ستم را آغاز کرده و تعداد زیادی از آنها را به قتل رسانده است. در این حال وزارت داخلی افغانستان میگوید از حضور دهشت افغانان خارجی در میان این گروه نگران است و برای سرکوب گروه داعش تلاش می کند. زکیه حکیمی در این مورد گزارش می دهد.
رئیس مشران و جرگه افغانستان می گوید مراکز عمومی تمویل گروه داعش در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار است و این گروه از سوی استخبارات پاکستان حمایت می شود. فضل هادی مسلمیار می گوید حکومت باید داعش را در این مناطق ریشه کن کند و به این گروه اجازه ندهد تا به سایر ولایات نفوذ پیدا کند. آقای مسلمیار روز یکشنبه در صحبت به رادیو آزادی گفت در نتیجه عملیات تصفیهوی نیروهای افغان ولسوالی کوت ولایت ننگرهار از وجود گروه داعش پاکسازی گردیده، اما نیاز است تا نیروهای حمایوی هم به این منطقه فرستاده شود.
صد دفعه ما گفتیم که گروهی تروریستی داعش در ننگرهار بالخصوص در شنوار یک پدیده نو از آدرس استخبارات منطقه بالخصوص پاکستان با نام داعش از مردم افغانستان بالخصوص از شنوار باج میگیرند، مردمش میکشن و اذیتش میکنن. مراکزش در ولسوالی اچین سند دره مامند هستند، مراکز عمومی که عزیزه به هم افغانستان و بالخصوص در ننگرهار ای تمویل میشن. حکومت مکلف است که جلویش بگیرند.
پیش از این هم ظاهر قدیر معاون اول ولسی جرگه افغانستان از حکومت خواسته بود تا جلو فعالیت های گروه داعش را بگیرد. وی هشدار داده بود که در غیر این صورت خودش به حمایت مردم بر ضد داعش جنگ را در ولایت ننگرهار آغاز خواهد کرد. در این اواخر سازمان ملل متحد هم از حضور گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که جنگجویان داعش از سوریه و عراق به افغانستان آمدند. در یک گزارش تیم نظارت کننده سازمان ملل متحد از گروه های دهشت افغانان آمده است که در 25 ولایت افغانستان داعش فعالیت دارد و حامیان این گروه رو به افزایش است. با آنکه وزیر داخله افغانستان حضور و فعالیت گروه داعش در 25 ولایت افغانستان را رد کرده، اما گفته است که مانند سازمان ملل متحد آنان نیز از فعالیت گروه داعش نگران هستند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت روز یکشنبه در یک کنفرانس خبری در کابل گفت گروه داعش فقط در ولایت‌های ننگرهار و هلمند فعالیت دارد و حکومت تلاش می‌کند تا جلو فعالیت‌های این گروه را بگیرد.
سازمان ملل اندیشنا پرزاید
نگرانی سازمان ملل متحد درست است. ما هم نگران هستیم که جلوه حضور آنان گرفته شود که در افغانستان یک تهدید است. وظیفه تیم‌های ضربتی و پروگرام‌های مشخص که در نیروهای امنیتی جور شده جمع‌آوری معلومات دقیق است که ببینیم داعش کی است، از کجا آمده و کدام فعالیت‌ها را انجام می‌دهد. ما هم از موجودیت داعش نگران هستیم که آنان می‌توانند یک تهدید بزرگ برای ما و منطقه باشد.
آقای صدیقی افزود عملیات آغاز شده در ولایت ننگرهار به خوبی پیش می رود و در این عملیات 51 عضو گروه داعش کشته شده و 22 تن دیگرشان زخمی گردیدند. عده‌ای از کارشناسان به این باور هستند که افزایش فعالیت‌های گروه داعش در ننگرهار نشان دهنده آن است که این گروه از آن سوی خط دیورن تمویل می شود. آنان می گویند اعمال گروه داعش به هیچ وجه قابل توجیه نیست و حکومت باید این گروه را به همکاری مردم سرکوب کند.
شنیدید که رئیس مشران جرگه افغانستان از حکومت خواسته تا به هدف سرکوب گروه داعش در ولایت ننگرهار تلاش کند. در این حال وزارت داخله افغانستان میگوید در 3 ماه گذشته تلفات سنگین به گروه دولت اسلامی یا داعش در ولایت ننگرهار وارد شده است. سخنگوی این وزارت میگوید نیروهای امنیتی افغان مشترکاً تلاش میورزند تا داعش هرگز نتواند در افغانستان برای خود جای پا پیدا کند. این حرف در حال مطرح می شود که نگرانی ها در مورد نفوذ داعش در افغانستان بیشتر شده و در تازه ترین مورد افراد وابسته به این گروه بالای چند پسته امنیتی نیروهای افغان در ننگرهار حمله کردند. بیشتر در این مورد در گزارش از جمشید حبیب زاده بشنوید.
قوت های خاص پلیس، کماندوی اردوی ملی و واکنش سریع ریاست امنیت ملی افغانستان مشترکاً برای مهار داعش یا گروه دولت اسلامی در برخی نقاط از کشور مبارزه می کنند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله روز یکشنبه در نشست خبری در کابل گفت که ننگرهار و هلمند از جمله ولایات به شمار می روند که تهدید گروه داعش در آنها وجود دارد. به گفته آقای صدیقی در 3 ماه گذشته نیروهای افغان ضربات محکم به این گروه در ولایت ننگرهار وارد کرده اند.
ضربات که حداقل در 3 ماه گذشته داعش در ننگرهار دیده نزدیک به 200 یا 300 نفر از ناز بین دفتن و تمرکز ما همه میست که نگذاریم داعش نفوذ کنه در افغانستان. داعش یک تهدید جدی است و جامعه جهانی با ما همکار است که داعش باید از بین بره و در افغانستان باید جای پای نداشته باشه.
پیش از این سران حکومت وحدت ملی افغانستان نیز بر نیاز مبارزه جدی با داعش یا گروه دولت اسلامی تاکید کرده اند. به تازگی ریاست امنیت ملی از ایجاد یک گروه خاص ضربتی به هدف مهار داعش در افغانستان خبر داد. این مسئله در حال مطرح می شود که با گذشت هر روز نگرانی ها در مورد نفوذ داعش در افغانستان بیشتر می شود و در تازه ترین مورد افراد وابسته به این گروه بالای چند پسته امنیتی نیروهای افغان در ولایت ننگرهار حمله کردند. قرار گزارش ها از چند به این سو برای داعش از طریق برخی مساجد و صفحات اجتماعی تبلیغات صورت می گیرد. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله می گوید که داعش یک گروه تروریستی بوده و با آنان که به نفع این گروه تبلیغ می کنند برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
داعش یک گروه تروریستی است و هر کسی که برای گروه داعش تبلیغ میکنه طبعا تروریست قلمداد خواهد شد و ما هم با جدیت کوشش خواهیم کرد که در شناسایی افراد و با همکاری مردم در شناسایی افراد ما بتونیم که اینا را مورد پیگرد قرار بدیم. داعش یک تهدید بسیار جدی است و مبارزه با داعش وظیفه هر افغان است.
این حرف در حال مطرح می شود که قبلا چندین بار مردم عام در نقاط مختلف افغانستان در برابر مخالفین مسلح قیام کرده اند. برخی از تحلیلگران می گویند که یگانه راه نجات مردم افغانستان از خطرات داعش، اتحاد حکومت و مردم است. آنان می گویند که این دو باید با یک موضع روشن و واحد در برابر داعش و سایر گروه های مخرب در افغانستان مبارزه کنند.
در گزارش از همکارم جمشید حبیب‌زاده شنیدید که وزارت داخله افغانستان گفته در 3 ماه گذشته تلفات سنگین به گروه دولت اسلامی در ولایت ننگرهار وارد شده است. در این حال مسئولان محلی ولایت ننگرهار میگویند در نتیجه حملات قوت‌های هوایی 60 تن از افراد گروه دولت اسلامی یا داعش امروز در ولسوالی اچین این ولایت کشته شدند. حاجی غالب مجاهد ولسوال اچین به رادیو آزادی گفته که این عملیات چاشت امروز در منطقه شدل این ولسوالی انجام شده است. ولسوال اچین میگوید که دایشیان لباس پلیس ملی و محلی را بتن کرده بودند و اجسادشان هنوز هم در محل باقی است. پیش از این گفته شده بود که در درگیری 8 ساعته صبح امروز 35 تن از افراد گروه داعش کشته شدند. این در حال است که شب گذشته افراد وابسته به گروه داعش بر چند پستی امنیتی نیروهای افغان در ننگرهار حمله کردند. جزئیات بیشتر در این رابطه را از شاه محمود شینوار خبرنگار رادیو آزادی از ولایت ننگرهار میشنویم که همین حالا روی خط تلفن با ما هستند. شینواری صاحب سلام، وضعیت در حال حاضر در ولسوالی اچین ننگرهار که در آنجا درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و گروه داعش ادامه داشت از چه قرار است؟
تشکر از شما. طوری که شما هم ذکر کردین، با گفته حاج غالب ولسوالی اچین شب گذشته گروه داعش بالای دو پستی امنیتی حمله مصالحانه صورت گرفته که در این درگیری با این درگیری 8 تا دام کرد و با گفته ولسوال در اثر این درگیری 35 نفر از گروه داعش کشته شده و بعدا در یک بمباردمان هوایی که امروز ساعت 12:30 بجه صورت گرفت 6 نفر دیگر از گروه داعش کشته شده. فعلا عملیات تصفیه از مقامات امنیتی جریان دارد در ولسوالی اچین و از سوی دیگر ابو حامد که خود سخنگوی از گروه داعش معرفی می کند، اونا ادعای از مقامات امنیتی را رد کرده و گفته که اینا 5 نفر از سربازان امنیتی را کشته.
بله، با تشکر از شما. شاه محمود شینوار خبرنگار رادیو آزادی از ولایت ننگرهار بود. شنیدید که گفت در نتیجه حملات هوایی امروز در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار 60 عضو وابسته به گروه داعش کشته شدند. شاه محمود شینوار گفت که عملیات در این ولسوالی همچنان جریان دارد. رادیو آزادی
صلح و وحدت ملی، ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ولسی جرگه افغانستان به زودی وزیر داخله این کشور را استیضاح می کند. کمیسیون امنیت داخلی این جرگه می گوید وزارت داخله این کشور نسبت به سایر ارگان ها به خاطر اوضاع امنیتی فعلی زیر انتقاد قرار دارد، اما برخی از آگاهان سیاسی بدین باورند که استیضای وزیر داخلی کشور در شرایط فعلی مناسب نیست. همیرا لکوزای در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
با افزایش ناامنی ها در کشور، ولسی جرگه افغانستان فیصله کرده است که نورالحق علومی وزیر امور داخله را استیضاح کند. عبدالحی آخوندزاده معاون کمیسیون امنیت داخلی این جرگه روز یکشنبه به خبرنگاران گفت که بیشتر مسئولیت ناامنی ها به وزارت داخله ارتباط دارد و ولسی جرگه تصمیم استیضاح وی را گرفته است.
ما در نظر داشتیم وضعیت دیگر صبر و حوصله وکیل صاحبان تمام شده است. وزارت داخله بسیار تحت انتقاد قرار دارد. برای استیضاح وکیل صاحبان تصمیم گرفتند. انشالله به زودی خواهیم دید. اما قسمی که معلوم می شود وزیر داخله باید استیضاح شود.
عدم موجودیت هماهنگی میان ارگان‌های امنیتی، نبود و کمبود تجهیزات وسایل جنگی برای پلیس و استخدام و برکناری‌های سلیقوی از جمله انتقادهای برخی اعضای ولسی جرگه بر وزیر امور داخله اند. معاون کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه در مورد وقت و اینکه چه تعداد امضای وکلا جهت استیضاح وزیر داخله جمع‌آوری شده است، معلومات نداد. مسئله استیضاح وزیر امور داخله در حال مطرح می گردد که در برخی مناطق کشور ناامنی افزایش یافته است و گفته می شود که مردم بیشتر از گذشته احساس ناامنی می کنند. افزایش ناامنی ها موضوعی است که رئیس اجرای حکومت نیز آن را تایید کرده و گفته است که به دلیل افزایش ناامنی ها در کشور مردم به آینده خود بی‌باور شده و از حکومت فاصله گرفته اند. اما کارشناسان افغان استیضاح وزیر امور داخله را در شرایط فعلی راه حل نمی دانند. جنرال امرالله امان کارشناس مسائل امنیتی در صحبت با رادیو آزادی سفارش کرد تا اعضای ولسی جرگه وزیر وضعیت امنیتی را به دقت بررسی کنند و در مورد استیضای وزیر داخله از عجله کار نگیرند.
نمایندگان ملت افغانستان به احترام خاصی که قانون اساسی افغانستان اول باید وضعیت افغانستان باید تحلیل شود. باید تصور کنند که این امیل ارزه ما اگر یک وزیر دفاع را یا وزیر داخله را رئیس امنیت ما پس میکنیم. امی کدام وزیر داخله پس می؟ امی کدام وزیر دفاع باید پس می؟ اول باید تصور کنند. اول باید بدیل وزیر فکر کنند. بعد از دور اقدام کنند سرشان. اما ای تو نشود که خدای نخواسته نه بدیل داشته باشین و ایرام از دست بتین و یک دست پاچگی در بین پرسنل هم پیدا شود.
آنان میگویند که در شرایط فعلی استیضاح وزیر امور داخله جای را نخواهد گرفت و اوضاع امنیتی را پرتنشتر خواهد ساخت. کارشناسان میگویند که اعضای ولسی جرگه باید از برخوردهای سلیقوی دست بردارند و به منافع ملی کشور توجه نمایند.
شنیدید که ولسی جرگه افغانستان مصمم است تا در پیوند به افزایش نامنی ها در کشور به زودی وزیر داخله را استیضاح کند. حالا هم نگاهی می اندازیم به روزنامه های چاپ امروز کابل که به تامین امنیت و تلاش های حکومت در راستای صلح پرداختند. برخی از این نشریه ها را جمشید حبیب‌زاده ورق زده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر درباره مسئله چگونگی تامین امنیت و تلاش های صلح حکومت افغانستان تمرکز کرده و مطالب را به نشر رسانیدند. روزنامه آرمان ملی در سرمقاله اش نوشته که تامین امنیت در افغانستان توجه به امنیت تمام جهان است. در سرمقاله نشست عمومی سازمان ملل یک فرصت خوب برای هیئت افغانی خوانده شده که باید درباره وضعیت جاری در افغانستان به جهان وضاحت بدهند. در مطلب آمده است در صورتی که جامعه جهانی به تامین امنیت افغانستان کار عملی نکند، فعالیت گروه‌های مسلح غیر مسئول در این کشور افزایش خواهد یافت و این مسئله در آینده تهدید به جهان است. آرمان ملی در مطلب جداگانه به نقل از عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان نوشته که برخی از کشورها به گونه صادقانه در گفتگوهای صلح همکاری نمی کنند. روزنامه انیس در عنوان سرمقاله اش نوشته که صلح با گفتگو در بیرون از افغانستان تامین شده نمی تواند. در سرمقاله آمده که در کنار تلاش های صلح نیروهای امنیتی افغان باید به گونه لازم تجهیز شوند تا بتوانند مخالفین مسلح را در خط نبرد شکست دهند. در مطلب آمده است که رهبر جدید طالبان در پیام ایدیش بر نیاز لغو موافقتنامه های حکومت افغانستان با کشورهای جهان تاکید کرده که به باور مقاله نویس ممکن در عقب این حرف هم دست کسان دیگری باشد. روزنامه هواد در سرمقاله اش با دیدار و ملاقات ایام عید اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با اقشار مختلف مردم اشاره کرده و نوشته که رئیس جمهور به مردم از یک آینده مطمئن اطمینان داده است. در مطلب آمده که رئیس جمهور از مردم نیز خواسته که برای بهتر شدن وضعیت در افغانستان دوشا دوش با حکومتشان کار و همکاری کنند. روزنامه جامعه باز در مطلب تحلیلی به نقل از اشرف غنی نوشته که گفته است برای تامین صلح در افغانستان از زاری و تضرع کار نخواهد گرفت. در مطلب آمده که صلح حق هر کشور است و رئیس جمهور غنی تاکید کرده که برای تامین آن در افغانستان نزد هیچ کسی یا گروه زاری نمی کند.
شنونده رادیو زادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 هستید. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید میزان خشونت علیه زنان افغان نسبت به سال گذشته 12% کاهش یافته است. سخنگوی این کمیسیون امروز در صحبت با رادیو زادی گفت با آنکه ارقام ثبت شده در این کمیسیون نشان میدهد که میزان خشونت علیه زنان کاهش یافته، اما هنوز هم قتل‌های ناموسی و آزار و اذیت زنان در افغانستان ادامه دارد. از سوی هم برخی از فعالان حقوق زن در افغانستان میگویند که خشونت علیه زنان افغان کاهش نیافته است. بیشتر در این مورد از فرشته ندا بشنوید.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که در 4 ماه اول سال جاری 537 قضیه خشونت علیه زنان در این کمیسیون به ثبت رسیده که در مقایسه با سال گذشته 12% کاهش را نشان می‌دهد. رفیع الله بیدار سخنگوی این کمیسیون روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت بیشتر موارد خشونت علیه زنان که در این کمیسیون ثبت شده خشونت‌های فیزیکی و قتل‌های ناموسی بوده است.
در مجموع ارقامی که در 4 ماه جمع‌آوری شده نشان می‌دهد که در تعداد مجموعی قضایای
میشنند که نیز دفاتر محاسب شده تقریبا 12% کاهش به خوب پیوسته که ولی اشکال مشدده خشونت علی زنان به شمول قتلهایی که در ارتباط زنان روا داشته شده بیشتر اقوام بلند هنوز هم نشان میده در زمره خشونت فیزیکی.
گرچه آقای بیدار درباره سه ماه دیگر سال جاری چیزی نگفت، اما تاکید کرد که گزارش های 4 ماه اول سال جاری به این معنا نیست که خشونت علیه زنان واقعا در کشور کاهش یافته است. با گفته ای آقای بیدار، خشونت های واقعی هنوز هم وجود دارد، زیرا به دلیل ناامنی های اخیر ممکن در برخی از ولایات زنان متضرر نتوانند به دفاتر صحاوی این کمیسیون مراجعه کرده و قضایایشان را ثبت کنند. بر اساس معلومات کمیسیون مستقل حقوق بشر، 60 مورد قتل ناموسی، 153 قضیه خشونت های فیزیکی و 13 مورد تجاوز جنسی نیز شامل 537 قضایایی می باشد که در 4 ماه اول سال جاری در این کمیسیون ثبت گردیده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر در حالی از کاهش خشونت علیه زنان خبر می دهد که بعد تازگی گزارش ها به نشر رسیده که یک دختر 18 ساله در ولایت سمنگان چندین سال متواتر از سوی پدراندرش مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است. این دختر که حدیثا نام دارد گفته است که از پدراندرش یک پسر 3 ساله و همچنان یک طفل در بدنش دارد. در همین حال برخی از فعالان زن نیز می گویند که میزان خشونت علیه زنان در کشور کاهش نیافته، بلکه به خاطر عدم امنیت و دسترسی زنان به دفاتر حقوق بشر و دیگر نهادهای دفاع از حقوق زنان سبب چنین باورمندی شده است. محبوبه سراج یک تن از این زنان در صحبت با رادیو آزادی ابراز نگرانی کرد که به دلیل ناامنی ها و عنانات ناپسند در برخی از ولایات زنان نمی توانند مشکلاتشان را با دفاتر صحاوی حقوق بشر در میان بگذارند.
موضوعات است که به گوش از این حال نمی رسد. آیا بس به مناطقی که تمام از این واقعات میشه هنوز هم اینقدر نقطه نظر امنیت اینقدر خراب شده که شاید هیچ کس نتونه و حتی امی اعضای کمیسیون حقوق بشر هم اینا نتونن که برند در مقریجات و لمونا برند در مجایه که اسب و از اونا امرای خانم ها گب بزنن و یا اموزن هایی که در اون مناطق هستن آیا دسترسی دارن انوزم اینا خبرهای خدا بتند یا نه.
بریده شدن اعضای بدن، لتکوب، قتل، تجاوزهای جنسی، عدم پرداخت نفقه، ازدواج اجباری، بد دادن و غیره از خشونت هایی هستند که برخی زنان و دختران افغان همواره با آن روبرو بودند. نهادهای مدافع حقوق زنان میگویند که بازداشت و مجازات عاملین خشونت در برابر زنان و دختران می تواند سبب کاهش خشونت علیه آنان گردد و حکومت باید در این خصوص قاطعانه عمل کند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران گفته است که عربستان سعودی به خاطر کشته شدن صدها نفر در اثر ازدحام مردم در جریان مراسم حج عذرخواهی نماید. جزئیات گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این مورد ستار فروغ پیشکش می کند.
رهبر ارشد مذهبی ایران در سخنان تازه‌اش از عربستان سعودی می‌خواهد که به خاطر رویداد مرگبار اخیر در آن کشور باید عذرخواهی نماید. از آیت الله علی خامنه ای نقل شده که امروز گفته است این مسئله فراموش نخواهد شد و ملت‌ها آن را با جدیت دنبال خواهند کرد. مقام‌های عربستان سعودی می‌گویند در این حادثه به روز پنجشنبه گذشته 769 تن کشته و بیش از 900 نفر دیگر زخمی شدند. رهبر ارشد مذهبی ایران افزوده است عربستان سعودی باید مسئولیتش را بپذیرد و از مسلمانان و خانواده های قربانیان معذرت بخواهد. از این اظهارات خامنه ای خبرگزاری رسمی ارنا گزارش داده است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران یک روز پیش از این در مقر سازمان ملل متحد خواهان بررسی در مورد این حادثه شد. در این حال ابراهیم رئیسی لوی سرندوال ایران گفت کشورش برای محاکمه اعضای خانواده شاهی عربستان سعودی به خاطر این جنایت در محاکم و سازمانهای بین المللی تلاش خواهد کرد. علی جنتی وزیر فرهنگ ایران یک هیئت این کشور را در سفر به عربستان سعودی رهبری خواهد کرد. این هیئت از انتقال اجساد ایرانی هایی که جان باختند، نظارت و واقعات مفقودی و جراحت زائرین آن کشور را پیگیری می کند. اما خبرگزاری ارنا گزارش داده است که هیئت تا حال ویزای سفر به عربستان سعودی را دریافت نکرده است. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی مقام های ایران را به برخورد سیاسی با این حادثه مصیبت بار متهم کرده است. از سوی دیگر شیخ عبدالعزیز بن عبدالله الشیخ مفتی ارشد عربستان سعودی از مقامهای این کشور دفاع کرده گفت جلوگیری از ازدحام مردم بیرون از کنترل بشر بود. سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی دستور بررسی این حادثه را که در آن 18 پاکستانی هم جان باختند صادر کرده است. احتمال می رود که برخی از حاجی های افغان هم در این رویداد کشته و زخمی شده باشند. فیض محمد عثمانی وزیر حج اوقاف افغانستان بر رادیو آزادی گفت 5 تن از حجاج افغان اعضای یک خانواده که باشنده های ولایت فاریاب هستند ناپدیدند و جستجوی آنها ادامه دارد.
دیشب لیست و عکس 400 نفر از شهدای حادثه منا نشر شد و دوستای ما رفتن عکس ها را بررسی کردن که خوشبختانه در این جمع ما نداشتیم از حجاج افغانی کسی را که شهید شده باشه و در این لیست بوده باشه. امیدوار هستیم که بعد از افشا شدن کل معلومات هم کسی از حجاج افغان جز افراد که ما احتمال میتیم کسی دیگه نباشه.
در سال 1990 میلادی در نتیجه کمبود هوا